اگر صدای من رو دارید از طریق اینترنت میشنوید، به احتمال زیاد این صدا از طریق شبکه عظیم از کابل‌هایی که زیر دریاهای جهان پخش شدند به گوش شما میرسه. این شبکه که ستون فقرات اینترنت جهانه، طولش به حدود 1.5 میلیون کیلومتر میرسه، یعنی چیزی تقریباً معادل قطر خورشید. این کابل‌ها نه فقط پادکست کنجکاو و فیلم‌های نتفلیکس و ویدیوهای یوتیوب رو به شما میرسونن، بلکه بستری برای معاملاتی روزانه به ارزش بیش از 1 تریلیون دلارن و حتی انتقال چیزهایی مثل اسناد دیپلماتیک فوق سری و دستورات نظامی هم به اونها وابسته است. بنابراین تعجبی نیست که این کابل‌ها صفحه شطرنجی ژئوپلیتیک و میدان جنگی برای ابرقدرت‌ها در جهانی هستند که در اون کنترل جریان اطلاعات به معنای مهار کردن آینده به نفع قدرتیه که دست بالاتر رو در اختیار داره. در این قسمت پادکست کنجکاو براتون از جنگ سرد ابرقدرت‌های جهان برای بست قدرتشون در زیر اقیانوس‌های دنیا خواهم گفت. داستانی از جاه‌طلبی‌های بین‌المللی، بی‌رحمی‌های استراتژیک و تلاش برای حفظ هژمونی در دنیایی که از هر زمان دیگه‌ای به هم پیوسته تره. به پادکست کنجکاو خوش آمدید. من اردشیر طیبی هستم. در جوان سال 2017، نیک وارنر، رئیس اطلاعات خارجی استرالیا، به جزایر سلیمان سفر کرد. قبلاً و در سال 2003، استرالیا و در دنیایی متأثر از حوادث 11 سپتامبر 2001، جزایر سلیمان رو که اون زمان کشوری ورشکسته و بی‌ثبات بود، اشغال کرده بود. و تا همین سالهای اخیر هم پرسنل امنیتی استرالیا بودند که وظایف پلیسی و سایر عملکردهای حیاتی دولت در جزایر سلیمان رو به دست داشتن. آقای نیک وارنر که خودش زمانی این مداخله رو رهبری کرده بود، به جزایر سلیمان رفته بود تا وقتی که مأموریت کشورش دیگه داشت به پایان میرسید، یک پروژه تجاری پرسود هم دست و پا کنه. وارنر پس از ورودش به هونیارا، نخست وزیر وقت این کشور مناسه سوگاوارا رو دیدار کرد و با هم در مورد یک کابل فیبر نوری جدید و 4500 کیلومتری که سیدنی و هونیارا رو به هم متصل می‌کرد صحبت کردند. این پروژه برای استرالیا به عنوان ابتکار عملی حیاتی دیده می‌شد و ابتدا از حمایت غرب از جمله بانک توسعه آسیایی هم برخوردار بود. اما مسئله وقتی بالا گرفت که سوگاواره با وجود قول و قرارهایی که گذاشته بود در نهایت پروژه رو به شرکت چینی هواوی مارین واگذار کرد و به کامبرا رو دست زد. دلیل استراب و نگرانی در کامبرا، پایتخت استرالیا، این بود که پیشتر در سال 2013 در اسنادی که ادوارد اسنودن افشا کرده بود مشخص شده بود که دولت آمریکا از تجهیزاتی مشابه تجهیزات هواوی برای دزدیدن داده‌های کابل‌های بین‌المللی و بردن اونها به NSA، سازمان امنیت ملی آمریکا، استفاده کرده بوده و استرالیا و آژانس اطلاعاتی غربی نگران بودند که پکن هم همین کار رو انجام بده. خیلی از دیدار نیک وارنر با سوگاواره نگذشته بود که نخست وزیر جزایر سلیمان در جریان یک رأی عدم اعتماد از کار برکنار شد و اتهامات سنگینی از جمله فساد و رشوه بهش وارد شد. آقای سوگاواره البته در سال 2019 دوباره به نخست وزیری برگشت و در بازگشتش هم باز به دنبال ارتباطات امنیتی نزدیکتر با پکن بود تا اینکه جانشینش، یک مقام سابق بانک جهانی به نام ریک هو، سر کار اومد و هواوی رو کنار گذاشت و اجازه داد که استرالیا وارد عمل بشه و کنترل این پروژه رو به دست بگیره. این حادثه که امروز تقریبا فراموش شده و شاید همون سالهای 2017 تا 2020 هم کسی بهش توجهی نمی کرده، در واقع یک ضربه اولیه در جنگی وسیع بر سر ساختار داده های اینترنتی و کابل های انتقال داده در زیر دریاهای جهان بود. این کابل ها که دعوا بر سر 4500 کیلومترش چنین پرتنش بوده، تقریبا 1.5 میلیون کیلومتر طول دارن و جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم رو شکل دادن. با این حال اگر وقتی از کابل‌های زیر بستر اقیانوس‌ها صحبت به میان میاد، تصور چیز خیلی عظیمی رو در ذهن دارید، باید بگم که این کابل‌ها به طرز غافلگیرکننده نازک هستن و تقریبا به اندازه یک شیلنگ باغبونی معمولی هستن. داخلش اما قطعا بسیار پیچیده تر از یک شلنگ باغبونیه و ساختاری بسیار پیچیده از سیم‌ها و کابل‌های مختلف و تجهیزات آب‌بندی داره. اما مسئله‌ای که هست اینه که سیگنال‌های داخل این کابل‌ها در مسافت‌های طولانی یک پارچگی و قدرت خودشون رو از دست میدن. برای حل این مشکل یک دستگاه تکرار کننده الکتریکی در هر 60 تا 70 کیلومتر قرار داده شده تا سیگنال موجود در کابل رو تقویت و یک دست کنه. نقطه شروع جنگ سردی که در این قسمت هم می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم دقیقاً در همین تکرار کننده هاست. برخی کارشناسان مدعی‌اند که این تکرار کننده ها میتونن در هنگام ساخت یا حین پروژه‌های نگهداری و تعمیرات به ابزارهای جاسوسی مجهز بشن. برخی هم البته میگن که این کابل‌ها در ایستگاه‌های ساحلی تحت نظارت قرار دارن و یک معدن طلا برای آژانس‌های جاسوسی به حساب میان. از طرف دیگه نصب، جایگذاری، نگهداری و تعمیرات این کابل‌ها هم با وسایل مخصوصی انجام میشه. در حال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، ژاپن و به تازگی چین تنها کشورهایی هستند که قادر به نصب و نگهداری کابل‌های زیردریایی‌اند و این کار در کل و در تمام جهان با 50 تا دونه کشتی انجام میشه. بنابراین میشه گفت که این بازاری بسیار تخصصی و انحصاریه و کشورهای دیگه مجبور هستند برای تعمیر زیرساختای اینترنتیشون به قدرت‌های رقیب روی بیارن و مثلا بارها پیش اومده که مهندسان چینی روی کابل‌های متعلق به شرکت‌های آمریکایی کار کردن و یا برعکس. به این ترتیب هر بار که کابلی نیاز به تعمیر پیدا می‌کنه و یا پروژه‌ای برای کابل‌های جدید تعریف میشه، یک قمار ژئوپلیتیک رخ میده و اتصالات جدید ریسک‌های امنیتی جدیدی رو هم ایجاد و یا تقویت می‌کنن. به همین دلیله که برای دولت‌ها بسیار مهم و حیاتیه که بدونن اطلاعاتشون چطور در دنیا منتقل میشه و به همین دلیله که این کابل‌ها میتونن گاهی حتی ارزش جنگیدن هم داشته باشن. راه جایگزین ارتباطات ماهواره‌ایه که در فروردین 1403 که این پادکست داره ضبط میشه درصد کوچیکی از ارتباطات دنیا رو شکل میدن و بسیار هم گرون هستن. برابر این میشه حد زد که دست کم تا یکی دو دهه آینده ارتباطات جهان به طور کامل وابسته به کابل‌های زیر دریاها خواهد بود. همزمان نگرانی‌ها از جاسوسی و خرابکاری در کابل‌های دریایی هم رو به افزایشه و این باعث شده که کشورها از آب‌های سرزمینیشون با دقت بیشتری محافظت کنند. برخی کشورها الزاماتی دارند که فقط شرکت‌های خاصی میتونن کابل‌های زیردریایی رو در آب‌های سرزمینیشون نصب یا تعمیر کنن. با این حال چین در دهه 2000 میلادی شروع به گسترش ردپای خودش در کابل‌های زیر دریاها کرد و شرکت مخابراتی هواوی از بازارهای کمتر مورد توجهی مثل پاپواگینه نو و کارائیب شروع کرد و یواش یواش جایگاهی برای خودش در بازار کابل‌های زیر دریایی دست و پا کرد. سال 2015 هم چین با اعلام پروژه راه ابریشم دیجیتال و با توسعه شرکت هواوی مارین شروع کرد به سهم بیشتری از بازار کابل‌های دریایی گرفتن و در عرض 4 سال 15% از بازار جهانی را به دست آورد. این نکته زنگ خطری برای آمریکا بود و دولت وقت آمریکا هم به رهبری دونالد ترامپ شروع به تشدید لحنش علیه پکن کرد. کابل‌های زیردریایی بنابر ماهیتشون در واقع جزء زیرساخت‌های توسعه هر کشوری محسوب میشن. به همین دلیل خیلی تمایزی بین بخش عمومی و خصوصی در شرکت‌های توسعه دهنده این کابل‌ها وجود نداره. بر این اساس در کشوری مثل آمریکا دولت شبیه وکیل مدافع شرکت‌های خصوصیش وارد عمل میشه تا اطمینان حاصل کنه که شرکت‌های آمریکایی بازار رو تسخیر خواهند کرد. شرکت‌های خصوصی هم درآمد خیلی خوبی از این کابل‌ها دارن، چون پس از نصب و تا سالها میتونن با فروش پهنای باند یا اجاره ظرفیت کابل ها به شرکت های مخابراتی، ISP ها و سایر شرکت ها تا چندین دهه درآمد کسب کنن. کابل های متصل به کشورهای در حال توسعه هم همزمان هم بازارهای جدیدی رو برای غول های فناوری آمریکایی باز میکنن و از سوی دیگه قابلیت های نظارتی دولت آمریکا رو در اون کشورها بیشتر میکنن. اینجوریه که بخش خصوصی و دولتی با هم منافع مشترک و تو در توی پیدا می‌کنند. از سال 2016 تا کنون شرکت‌های گوگل، متا و مایکروسافت بیش از 2 میلیارد دلار در کابل‌های زیردریایی سرمایه‌گذاری کردند. که حدود 15% کل مجموع جهانیه. همچنین 4 میلیارد دلار دیگه هم برای 3 سال آینده پیش بینی شده. به این ترتیب شرکت‌های چینی با خطر جدی کمبود تقاضا مواجه شدند و خطر تحریم‌های آمریکا هم اونها رو در نهایت مجاب کرد که دو شرکت چینی گلوبال مارین و هواوی سهم خودشون رو به یک هلدینگ به نام هنگ تونگ فروختن و با هم شرکت جدیدی به نام HMN Tech راه اندازی کردن. ولی ضربه‌ای که آمریکا به این شرکت زد انقدر کاری بود که امروزه HMN Tech فقط 2 پروژه داره و اونها هم محدود به جنوب شرق آسیا هستن. به این ترتیب میشه گفت که اگر هدف آمریکا جلوگیری از تبدیل شدن چین به یک بازیگر اصلی در بازار جهانی تولید و نصب کابل‌های زیردریایی بوده، حداقل تا این لحظه موفق شده. اما پکن هم بیکار ننشسته و از در دیگه‌ای وارد شده و شانس خودش رو در کسب و کار نگهداری و تعمیرات این کابل‌ها آزمایش می‌کنه. معمولاً وقتی یک کابل زیردریایی قطع میشه که زیاد هم پیش میاد، به صرفه نیست که تعمیراتش به شرکتی در دوردست‌ها سپرده بشه و کشورها اغلب به سراغ شرکتی نزدیک و در دسترس میرن و چین هم با همین روی کرد کسب و کار تعمیر و نگهداری کابل‌ها رو در نقاط پرتراکم کابل‌ها در دریاها گسترش داده و بر بسیاری خطوط از جمله خطوط آمریکایی و ژاپنی نظارت می‌کنه. برخی تحلیلگران امنیت شبکه معتقدند که همین فرصتی برای شنود در اختیار چین قرار میده. یک مورد جالب در سال 2022 رخ داد. یک قطعی کابل در دریای چین شرقی به وقوع پیوست و کابل‌هایی که توسط شرکت‌های آمریکایی AT&T، ورایزن و مایکروسافت عملیاتی شده بودند، توسط کشتی‌های چینی تعمیر شدند. چند ماه بعد، مایکروسافت خبر داد که گروهی از هکرهای دولتی به زیرساخت‌های مخابراتی مایکروسافت حمله کردند و اونها رو موفق شدند که هک کنند. پکن خیلی زود هر گونه ارتباطی با هکرها رو انکار کرد، ولی همزمانی این دوتا اتفاق، یعنی تعمیرات کابل‌های مایکروسافت توسط شرکت‌های چینی و بعد هک شدن مایکروسافت، شاخک‌های بسیاری رو تیز کرد. واشنگتن برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی برنامه‌ای رو از سال 2020 دنبال می‌کنه که طی اون هر گونه ارتباط کابلی مستقیم بین آمریکا و چین ممنوعه. در نتیجه همین قانون، کابل‌های زیردریایی که در 2-3 سال اخیر دارن توسعه داده میشن، از جمله 3 پروژه کابلی موسوم به بایفراست و اکو که قراره در سال 2024 افتتاح بشه، از آب‌های مورد مناقشه نزدیک چین عبور نمی‌کنن. همینطور پروژه اپریکات هم که پروژه 12000 کیلومتری بین فیلیپین و اندونزیه و قراره در سال 2025 افتتاح بشه، از همین قاعده پیروی می‌کنه. اما یک مشکل دیگه اینجا ظهور میکنه. با گذشت زمان و تفکیک کابل‌های زیردریایی به شبکه آمریکایی و یا چینی، جذابیت این کابل‌ها به عنوان هدفی نظامی افزایش پیدا میکنه و وقتی کشورها از کابل‌های مستقلی استفاده میکنن، در وقت استقرار به فرض مثال چین میتونه با ضربه زدن به کابل‌ها کل آمریکا و متحدینش رو در خطر قرار بده، بدون اینکه خودش و متحدینش آسیبی جدی ببینن. مشکل دیگه اینجاست که تقریبا غیر ممکنه بشه بین حوادث طبیعی و دخالت عمدی در سوانحی که در ارتباط با این کابل‌ها پیش میاد تفاوتی قائل شد. لنگرها و تورهای ماهیگیری به طور مداوم باعث قطعی این کابل‌ها میشن و پدیده‌های طبیعی مثل رانش زمین و زلزله هم کم پیش نمیاد و همه اینها بستری برای سوء تفاهم و اشتباه محاسباتی فراهم می‌کنن. ضعف قوانین بین المللی یکی دیگه از تهدیداتیه که میتونه یک سانحه رو به جنگی تمام عیار تبدیل کنه. در حال حاضر کمبودهای قانونی در چارچوب حقوق دریاها باعث شده که حفاظت از کابل‌ها کافی نباشه. کنوانسیون‌های بین المللی هنوز حملات به کابل‌های زیردریایی در آب‌های بین المللی رو جرم انگاری نکردند و دولت‌ها هم ملزم به حفاظت از کابل‌ها در دریاهای سرزمینیشون نیستن. اگر خیلی زود به این نگرانی‌ها رسیدگی نشه، هر دولتی به طور مستقل و با هر درجه از زور که خودش صلاح بدونه به اختلافات رسیدگی خواهد کرد. به همین دلیله که این کابل‌ها به جبهه‌ای جدید در جنگ سرد بین آمریکا و چین تبدیل شدن. زیرساخت‌هایی که امروز ساخته میشن، بلوک‌های قدرت فردا رو محکم می‌کنن و پیامدهای تجاری، سیاسی و استراتژیک برای حقوق بین‌الملل دارن. در حالی که به نظر میرسه غرب فعلا دست بالا رو در کابل‌های زیردریایی داره. افزایش قدرت چین و رشد همکاری‌های جنوب جهانی از طریق سازمانی مثل بریکس و دیگر سازمان‌ها میتونه محورهای جدیدی از عدم توازن قوا رو باز بکنه. هر آنچه که اتفاق بیفته، حفاظت از پروژه‌های کابلی یک ضرورت بین‌المللیه. بشر همواره بر سر کنترل منابع و منافع طولانی مدتش جنگیده و امروزه منبعی که بیشترین تعارض بین‌المللی بر سرش وجود داره، ارزشمندترین منبع تاریخ بشر، یعنی اطلاعات. سپاس از شما که شنونده پادکست کنجکاو هستید. این پادکست جاییه که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های اخبار و تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک بهتری از جهانی که پیرامون ما رو شکل میده داشته باشیم. اگر نظری درباره آنچه که شنیدید دارید، لطفاً اون رو از طریق راه‌های تماس رادیو فردا و یا بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس برای من بنویسید. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. تا هفته بعد مواظب خودتون باشید.